على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد المفهوم والمصداق. المفهوم نفس المعنى بما هو، أي نفس الصورة الذهنية المنتزعة من حقائق الأشياء. خوب که قد بفرماییم مد خیلی مطالبی رو نداره، ولی مباحث جانبی 3-4 مطلب داریم، باید خوب این مطالب رو تحلیل بیدیم. اینجا در خصوص تعریف مفهوم و مصداق مفهوم مظفر فصلی رو باز کرده. خوب بود که این مفهوم و مصداق رو قبل از مباحث رو مثلا ما خوندیم که مفهوم یا کلی یا جزئی، خود کلی یا متواتی هست یا مشکک. خوب بود که قبل از اینکه مفهوم به کلی و جزئی تقسیم میکرد، این فصل اونجا میورد که اول ما بفهمیم مفهوم هست، بعدن احکامش رو چی کنیم. حالا مفهوم یه چیز بدیهیه، یعنی اون صورت ذهنی که ما داریم و اونو از مصادیق خارجی چکار میکنیم؟ انتزاع میکنیم. زید و عمرو و بکر رو میبینیم و یک صورت ذهنیه از اینها انتزاع میشه و این موطنش هم در ذهن بین میگن مفهوم یا معنا. مصداق چی هست؟ مصداق چیزی هست که این مفهوم بر آن صدق بکنه. تعریف هم نفرمایین تعریف دوری هست، برای اینکه این تعریف تعریف شرح اللفظیه، نه تعریف حقیقی که تعریف دوری باشد. شرح اللفظی یعنی شما دارین فقط چیکار میکنین؟ توضیحش میدین. توی تعریف شرح اللفظی که بعدا میرسیم که اون فرایند تعریف چی هست، این دیگه بحث دور و اینها پیش نمی آید. تمام بحث مرحوم مظفر این هست، اما مباحث جانبی میخوام این مفهوم مصداق بکنیم، بعدا عنوان و معنون هم وارد بشیم انشاءالله. فعلا سوال نکنیم، بعدا انشاءالله مطلب اول رو یادداشت بکنیم. نکته اول، قبلا اجمالا گفتیم که فرق هست بین مفهوم و مصداق و ماهیت و فرق. پس بنویسین بین مفهوم و ماهیت، بین مفهوم و ماهیت فرق می باشد. در مفهوم لحاظ ثانویت است، لحاظ سبیت دوئیت دو تا چی هستن، لحاظ سنویت است، یعنی مفهوم عین مصداق بفرماییم نمی باشد، به خلاف ماهیت که در آن لحاظ عینیت است. یعنی ماهیت عین، یعنی ماهیت عین افرادش می باشد. به عبارت اخرى مفهوم وجودش ذهنی و مصداقش خارجی می باشد. به خلاف ماهیت که وجودش ذهنی و خارجی می باشد. ماهیت هم در ذهن هست و هم در خارج. به خلاف ماهیت که وجودش ذهنی و خارجی می باشد. اینم توجه داشته باشین توی مفهوم و مصداق وقتی که اون بحث حکایت از همو بخواین استعمال بکنیم، میگیم بحث صدق، میگیم مفهوم بر مصادیق صادق هست صدق پیدا میکند، ولی توی بحث ماهیت و افرادش میگیم چی؟ انطباق. اونجا صدق هست جو انطباق هست. انطباق یعنی اون وجه عینیت. ماهیت عین افرادش که باشد میگیم انطباق، ولی مفهوم و مصداق رو میفرماییم صدق، یعنی اون لحاظ ثانویت یعنی دوئیتش و غیریتش لحاظ می شود. این مطلب اول. مطلب دوم، مفهوم بالمعنی الاحد و بالمعنی الاعم می باشد، بالمعنی الاخص در مقابل ماهیت است، بالمعنی الاخص در مقابل ماهیت است، ماهیت و بالمعنی الاعم شامل ماهیت نیز می شود. چی شد تعریفش؟ فهمیدیم که اگر مفهوم بالمعنی الاحد باشه در مقابل ماهیت، مفهوم گفتیم با مصداقش سنویت دارد، ماهیت با افرادش عینیت دارد، اینا دو تا مقوله جداگانه از هم میشن. اما بعضی وقتا مفهومو میگی که شامل ماهیت هم میشود، یعنی میتونی مفهوم با اون مصادیقش چی داشته باشه؟ عینیت داشته باشه. اون مفهوم اونجا به معنای دیگه ماهیت هست. پس مفهوم بالمعنی الاعم شامل ماهیت هم می شود. رحیق مختوم، این آدرس شماره دو، رحیق مختوم جلد دو صفحه 19. اون مطلب اولی رو که خدمتون عرض کردیم، فرق بین مفهوم و ماهیت، رحیق مختوم جلد یک صفحه 48 و نهایه صفحه 18. مسئله اول فرق بین مفهوم و ماهیت، دو تا آدرس، رحیق مختوم جلد یک صفحه 48 و نهایت الحکمه علامه طباطبایی صفحه 18. مطلب دوم هم رحیق مختوم جلد دو صفحه 19. این دو تا مطلب. مطلب دوم، بین مصداق و مصدوق، مصدوق مصداق و مصدوق، بین مصداق و مصدوق فرق می باشد. ما اینجا بحث مصداق رو دیگه داریم می خونیم، مفهوم و مصداق، ولی مفهوم و مصدوق هم داریم که جای شما شاید پیدا نکنیم. داریم میگیم بین مصداق و مصدوق فرق می باشد. مصداق در ذاتیات استعمال می شود، مصداق در ذاتیات استعمال می شود، مانند شجر که مصداق جوهر می باشد، مانند شجر که مصداق جوهر می باشد. ولیکن مصدوق، ولیکن مصدوق در عرضیات استعمال می شود، مانند شجر که مصدوق رنگ سبز می باشد. مانند شجر که مصدوق رنگ سبز می باشد. شما یه شجر در نظر بگیرید، یک جوهر داره و یک عرض، یکی از اعراضش همین رنگشه دیگه. اینو شما میتونین از یک جهت بگین مصداق یک چیز هست، از یک جهت میتونین بگین مصدوق چیز دیگر هست. اگر جوهر رو در نظر بگیرین، جوهر تعریف فلسفی چی بود؟ ما وجودت خارج لافی موضوع، اگر در خارج بخواد تحقق پیدا بکند نیازی به موضوع ندارد. خب یکی از مصداق های جوهر چیه؟ بفرمایید شجر هست مصداقش، چون اون به شما هستم جوهریت برای شجر جزء ذاتیاتش هست نه جزء عدلیاتش. و لون اخضر شما در نظر بگیرین، رنگ سبز رو در نظر بگیرین، یکی از مصدوقاتش چی هست؟ اینجا دیگه میگن مصدوق. چرا؟ برای اینکه رنگ سبز دیگه عرض هست، دیگه جزء ذاتیات اون شجر نیست. میگیم مصدوق رنگ سبز چی هست؟ مصدوق، میگیم همون شجر هست. لذا مصداق در ذاتیات استعمال میشود و مصدوق در عرضیات. یک پرانتز میگم ننویسین، خب ذهنتون چی میشه، بعضا مصداق رو در مأخولات اولا استعمال میکنند و مصدوق رو در مأخولات ثانیه. یعنی ما هر چی که توی منطق میخونیم اینها جزء مصدوقات هستند، ولی توی مأخولات اولا میگن مصداق. اینم یک عبارت اخرایی دیگه. مطلب سوم پس تموم شد. به مطلب چهارم من بنویسیم، این مصداق و مصداق رو یادداشت بکنید. معاصر آثار حضرت آقای حسنزاده آملی، معاصر آثار با همزه، معاصر با همزه، معاصر آثار حضرت آقای حسنزاده آملی جلد یک صفحه 281. این کتاب رو حتما تهیه بکنید، دو جلد هست، معاصر آثار جلدشون آبی هست. کلن یک کشکوله که مباحث منطقی، فلسفی، عرفانی، نکات نابی که آقای حسنزاده آملی توی طول عمرش کرده، اینا رو فقط نکته نکته هر کدوم از اینها مثلا در یک مختر دو اینها رو گرفته ذکر کرده، خیلی کتاب نکرده. اونم هست 1001 کلمه داره. این معاصر آثارش هم تقریبا همه یک کتاباش آقای صمدی آملی دیده گرفته، این مجموعه رو داشته جمع‌آوری می‌کرده، دو جلدش بیشتر جمع‌آوری نشده، حالا دیگه مونده بچه بکنیم. ولی کتاب بسیار نفیسی، من تا حالا کتابی به مفیدی نخوندم. دو جلدی که می‌خوندم یعنی انگاری که تمام فلسفه و عرفان و منطق و اینها رو اینجا اون دو به مطالب آورده. خیلی کتاب عربی، فارسی عربی هست، فارسی عربی، جلد یک صفحه 281. البته این مطلب توی اسفار جلد یک صفحه فکر کنم هلوهوش 40-50 اومد این مطلب، هم مصداق و مصدوق. مطلب چهارم، مصداق در ذاتیات استعمال می شود. مثلا ذاتی شجر چیه؟ جوهرشه. میگیم آقا جوهرون نامیون که میشه جزء ذاتیاتش. حالا اگر بگیم که یک مصداق برای جوهر بیارین، میگیم یکی از مصادیق جوهر شجر می باشد. در عرضیات مصدوق استعمال میکنن. عرض مثل چی؟ رنگ سبز، که یکی از حالا به شما اصلا چیزایی که حکایت میکنه از رنگ سبز، اون دیگه مثلا شجر میباشه، اون رنگ سبز شجر که اون دیگه میگن مصدوق. فرقش در ذاتیات و عرضیات. مطلب چهارم، حضرت آقای جوادی آملی اینجا مطلب دقیقه رو میفرمایند، میگه فیلسوف همواره از مفهوم به مصداق سفر میکند. فیلسوف همواره از مفهوم به مصداق سفر میکند، ولیکن عارف از مصداق به مفهوم. اینم حرف بلندیه. این بحث مفهوم و مصداق رو که میخونیم در علوم حصولی، ما از مفهوم به مصداق سفر میکنیم، ولی اون عارف از مصداق، از اون عالم خارج به عالم ذهنیات. ما هرچی داریم در چی؟ ذهنیات هست، او علم حصولی. اینم تحریر جلد یک صفحه 390. خب بخونیم یه مطلب دیگه هست، ثمره این بحث هم ببینیم که بزرگانی که این مباحث رو خودشون درس گفتن ولی توی مباحث اعتقادی فرق بین مفهوم و مصداق رو خلق کردن. لذا باید خوب بفهمیم فرق بین مفهوم مصداق و ثمرشو بعدا میگم. مصداق اون جزء معقولات ثانوی منطقی هست، اون جزء معقولات ثانوی فلسفی. عروض اتصافشون در ذهن اون عروض در ذهن اتصاف در کار. المفهوم نفس المعنا به ما هو بعد. مفهوم اون نفس المعنا هست. ای نفس و صورت ذهنیت المنتزعه من حقائق الاشیاء. نفس دیگه چی بگیم؟ صورت ذهنی، صورت هم صورت دیگه چی؟ هندسی دیگه نیست. مثلا نظر بگیرین محبتی که در نظر بگیریم، مثلا یک مثلا شکل هندسی داشته. صورت قبلا گفتیم معنای چی هست؟ به ذات شامل ماهیات می شود که گفتیم تعریف اون علم حضور و صورت شیء عند العقل. اون صورت اونجا گفتیم صورت هندسی نیست، بلکه اون صورت معنای ماهیت هست بالذات. البته بالتبع شامل معقولات ثانویه میشه، چون اونا دیدی جزء ماهیات نیستن، فقط معقولات اولی جزء ماهیات بودن. بالتبع شامل معقولات ثانویه هم میشود. اینجا صورت معنای ماهیت هست، البته بالذات. نفس صورت ذهنیه که انتزاع می شود از اون حقائق اشیاء. حالا این حقائق می خواد مصادیق باشه یا مصدوقات باشد. بله بله بله. حالا این مفهوم یا اعتباری هست یا حقیقیه. اگر حاکی از خارج باشه حقیقی میشه، اگر حاکی از خارج نباشد میشه. ولی مصداق ماینطبق علیه المفهوم. مصداق اون چیزی که انطباق پیدا می کند بر آن مفهوم. اگر این مفهوم رو بالمعنل اعم بگیری، اگر بالمعنل اخص بگیری چی میشه؟ یصدقو. درسته؟ چون گفتیم توی بالمعنل اخص مفهوم با مصداق اون صدقو دارن، چون لحاظ غیریت اون لحاظ میشه. ولی بالمعنی العام که شامل ماهیات میشه دیگه انطباق هم هست، چون عینیت هست. لذا بهتر اینجا یصدقو بیاره، چون اصلا ناظر به مباحث ماهیت نیست که مفهوم بالمعنی العام لحاظ بشه. ما یصدق علیه المفهوم او حقیقت الشیء الذی تنتزع منه از صورت ذهنیه، یا حقیقتی که حقیقت شیئی که این چنین صفت دارد انتزاع می شود از آن صورت ذهنیه. بین میگم مفهوم. این دیگه تعریف شرح لفظی هست. مصداق چیه؟ اون چیزی که مفهوم بر اون صادق هست. مفهوم چیه؟ اون چیزی که از مصادیق انتزاع می شود. پس صورت ذهنیه لمسمى محمد مفهوم جزئیون. صورت ذهنی برای مسمای محمد مفهوم جزئی هست، البته مادامی که المشار الیه باشه. نگرنه محمدی که مشار الیه نباشد کلی هست، باید یک ارتباطی با عالم خارج داشته باشد، به وجود خارجی. لذا بالاش می‌نویسن المشار الیه، محمد المشار الیه. شخص خارجی یا حقیقی مصداقو، اون شخص خارجی حقیقی هم میشه چی؟ مصداقش. اون چیزی در ذهن میشه مفهوم، اون چیزی در خارج میشه مصداق. و صورت ذهنیه به معنی الحیوان مفهوم کلیون. صورت ذهنی برای معنای حیوان مفهوم کلی هست و افراده الموجوده و اون افرادی که موجود هستن، مانند زید و انسان و فرس و اینها، حالا پایینم گرفته پاورقی زده. و ما ید خلو تحته من الکلیات کل انسان و الفرس و سیر و صادقه، و اون چیزهایی که داخل می شود تحت این از کلیات مانند انسان و فرس و تیف و های ترنده، اینها جز مصادیقش می باشد. بله؟ خب گفتیم کلی هستن ولی دیگه جزئی اضافی میشن. بله مصادیقش هستن، مصداق حتما بنان نیست، حتما جزئی باشد. میتواند مصداق کلی باشه. از مصادیق حیوان چی هست؟ انسان پرست، که اونها هم خودشون کلی هستن، میتونن افراد خاصی برای خودشون داشته باشن. سه و صورت و ذهنیه لمعنی عدم مفهوم کلیون. قبلا گفتیم که حتی چیزایی که ولو بالفرد یعنی تحقق خارجی هم نداشته باشن میتونن کلی و جزئی باشن. یکی از اینها عدم هست که اصلا تحقق خارجی ندارد ولی شما میگه قابلیت صدق بر افراد کثیر رو دارد، در صورتی یک فرد هم براش یافت نمیشه ولی مفهوم کلی هست. و صورت و ذهنیه لمعنی العدم مفهوم کلیون و ماینته و خواهد. البته این مادم این که الفلام و الفلام عهد نگیره، میگن الفلام عهد بگیره میشه چی؟ جزئی دیگه، الفلام ماهیت بگیره. و ماینته و خواهد علیه و خواهد عدم الحقیقی مصداقو و آنچه انطباق پیدا میکند بر آن که اون عدم حقیقی باشد. عدم حقیقی جز مصادیقش میشد. عدم حقیقی آقا در عالم خارج هست؟
نه.
در عالم ذهن هست؟ نیست. در نفس الامر است. نفس الامر اعم از عالم ذهن و عالم خارج است. در نفس الامر ما یه چیزی به نام عدم میتونیم داشته باشیم که حکایت از اون بکنیم. حالا اینا دیگه مباحث فلسفه و هاکذا. پس هر چی که در ذهن هست مفهوم است، هر چی که اون قابل صدق بر اون داره جزء مصادیقش است. مثلا فرض سه تا مثال لفظ نظرین التفات به معنای دقت. یک دقت رو میخواد بده، میگه یعرف من المثال الاول ان المفهوم قد یکون جزئیا کما یکون کلیا. از مثال اول که محمد بود فهمیده میشود که مفهوم میتواند هم جزئی باشد و هم کلی باشد. چجوری میتونیم کلی بگیریم محمدو؟ المشار الیه نباشد، ارتباطی با عالم خارج نداشته باشد. و یعرف من المثال الثانی ان المصداق یکون جزئیا حقیقیا و اضافیا. از مثال دوم فهمیده میشود مانند حیوان که این هم میتونه جزئی باشد. مثل چی؟ حاضل حیوان مرحوم به نظر میشه میرسه که این دوتا مسئله رو با هم اشتباه کرده مرحوم مزفر. بهتره که مثال اول رو برای دوم میورد، دوم برای اول میورد. حالا این دیگه تو مباحثات دقت بکنیم. و یعرف من المثال ثانی که همون حیوان باشه ان المثال یکون جزئی مثل حاضل حیوان یا حاضل انسان. بعضی وقتا میشه چی؟ جزئی اضافی که خودش کلی هست نسبت به بالا میشه جزء، مثل انسان خودش کلی هست نسبت به حیوان میشه جزء. و یعرف من الثالث که چی بود؟ عدم. ان المصداق لا یجب ان یکون من الامور الموجوده والحقائق العینیه. قبلا هم گفتیم مصداق واجب نیست که از امور وجودی و از حقائق عینی باشد، ولو بالفرض باشد برای ما کافی است که بهش میگیم کلی یا جزئی. بل المصداق و کل ما ينطبق علیه المبل مثال هر آن چه هست که مفهوم بر آن انطباق پیدا می کند و امکان امر عدمی اند ان ان وصفیه اگرچه این امر عدمی باشد. لا تحقق له فی الاعیان که هیچ تحققی در اعیان نداشته باشد. خب یک مطلبم حالا در ثمره بین مفهوم و مثال در شرح المقاصد مال سعد الدین تفتازانی. حالا شرح المقاصد سعد الدین طبرازانی از متکلمین بوده. حضرت های جوادی آملی توی تحریر صفحه 48 این مطلب رو عنوان کردن، تحریر صفحه 48. ایشون این استدلال من میارم شما چی بکنین ببینین کجای استدلال مشکل داره. ایشون یه صغرا کبرا میچینن و نتیجه میگیرن، میگن مفهوم وجود معلوم است. تو اینجا که وقت نیست، مفهوم وجود برای همه ما معلومه و بدیهی. خب درست، حقیقت واجب معلوم نیست. حقیقت واجب حضرت حق معلوم نیست، اینم بر شک و چشم لعنت در کنه حضرت حق کسی علم ندار. نتیجه میگیره وجود حقیقت واجب نیست، وجود حقیقت واجب نیست. وجود معلومه، خداوند نامعلومه، لذا خداوند وجود نیست. این قضیه که شما میگیم بحث تشکیک وجود تو فلسفه مطرح میکنیم، این میگیم خداوند وجود هست، ما هم وجود هستیم، این مراتب شدت و ضعف اینها هست، که اما مرحوم طبرازانی داروی با یه صغرا کبرا تمام این بحث فلسفه رو زیر سوال میبره. احسن
اینجا
حد وسط نیست. خب بفرمایید معنای وجود معلوم است مفهومش یا مصداقش؟ مفهومش. حقیقت واجب معلوم نیست.
این
مصداقش هست، میگه نه خود مفهوم خدا هم برای ما معلوم هست. الان میگیم خدا، ما تصور کردیم که میگیم خدا، ولی در کنهش و در اون مصداق حقیقیش معلوم نیست. خلط بین مفهوم و مصداق شده، لذا نتیجه گرفته که حقیقت واجب وجود نیست. یک شعری داره مرحوم سبزواری، خیلی شعر بلندی، معمولا اینو بزرگان ما همیشه چیزش میکنن، میگن توی بحثای منطق و فلسفه و اینها، ایشون میفرمایند مفهومهو مفهوم وجود، مفهومهو من اعرف الاشیاء، مفهوم وجود اعرف اشیاء هست، و کنهوهو با اون مصداقش و اون کنهش فی غایت الخفایی، مفهومهو من اعرف الاشیاء و کنهوهو فی غایت الخفایی. اینم پس خط بین مفهوم و مصداق. آقا توجه بکنیم بحث عنوان و معنون، یه صلوات بفرستیم. خب سه چهار مطلب خیلی مهم بهتون گفتیم که شاید اگر چندین سالم توی منطق به خط غور میکردیم این مباحث رو نمیتونستیم در سال. اما بحث عنوان و معنون هم که متاسفانه کثیرن کسایی که منطق و فلسفه اینها رو خوندن این مباحث هنوز نفهمیدن. بحث آقا حمل اولی و حمل شایع. حمل اولی حمل شایع دو اصطلاحه، یکی به عقد الوضع و یکی به عقد الحمل. خوب دقت کنید اینجا مطالبی هست، نه تو فلسفه، نه تو منطق، نه تو عرفان، بلکه اینا رو تلفیقی باید آدم به دستش باشه تا این مباحث در بیاد. مرحوم مظفر هم گفته ولی بعضیا نفهمیدن که حمل اولی و حمل شایع دو تا لفظه، همه فکر میکنن حمل اولی و حمل شایع یکی. خوب دقت بکنه نا، این جز مباحث مهمه دیگه، بعد ان شاء الله تو نسب اربع میرسه این مباحث دوباره سبک میشه. ببین اینجا مباحث سنه سنگی ما یه حمل عبدالبر داریم، یه عبدال هم داریم. عبدالبر معنی همون موضوع بگیریم و عبدال هم معنی محمول، مثل مثال الانسانو زاهفون، الانسان موضوع هست، از زاهفون محمول. حالا ما هر چیزی رو که به این پیوند بدیم بهش میگن عبدالبر. عبد یعنی پیوند دیگه، هر چیزی که قید برای این موضوع قرار بگیره بهش میگن عبدال و، و هر چی برای محمول قید بشه بعد بهش میگن عبدال هم. این حمل اولی و حمل شایع بعضی وقتا میتونه قید برای موضوع باشه که بهش میگن عبدال و، بعضی وقتا میتونه قید برای محمول باشه که بهش میگیم عبدال هم. پس دو تا اصطلاح هست، حمل اولی و حمل شایع به عقد الوضع و حمل اولی و شایع به عقد الحمل. اینجا مطلبی رو که داریم میخونیم در مورد حمل اولی و حمل شایع به عقد الوضع، یعنی قید برای موضوع قرار بگیره. انشالله صفحه 147 تقریبا یک 10-12 صفحه آینده دوباره حمل اولی و شایع مطرح میشه در خصوص عقد الحمل که قید برای محمول قرار بگیره. خب حالا همون اقدر و از حمل اولی به چه معنا هست و حمل شایع به چه معنا هست؟ حمل اولی اگر اقدر و از باشد به معنای مفهوم هست، مثلا میگیم الانسانو بالحمل الاولی، الانسانو بالحمل الاولی یعنی چی؟ مفهوم الانسان، نه مصداقش. سخته؟ سخت نیست. الانسانو بالحمل الاولی اگر عقد الوضع باشد، قید برای موضوع باشد، به معنای مفهوم هست. و اگر به حمل شایع باشد، الانسانو بالحمل الشایع یعنی مصداقش.
حالا توی حمله شاید دقیقاً باید این مباحث عنوان و معنون رو در بیاریم که عنوان و معنون کجا استعمال میشه. شما اگر یک حمل شایع داشتید و این عقد الوعد بود مثل الانسانو بالحمل شایع، اینجا شما بالاخره که مصداق رو میبینین حتما مفهومم کنارش دیده میشود. اگر تو همین حمل شایع شما نظر به مفهوم رو کنین، بهش میگن چی؟ عنوان. اگر نظر به مصداق بکنیم بهش میگن معنون. میگیم الانسانو بالحمل شایع، این موضوع هست. خب بالحمل شایع یعنی مصداقش که این زید باشه. شما بعض وقتا میتونید همین زید و مصداقش رو ببینید بگید معنون برای انسانه، معنون برای انسان. بعضی وقتا تو همون حمل شایع مفهوم رو میبینید، مفهوم انسان رو میبینیم، اون میشه عنوان. پس عنوان و معنون تحت و شعای حمل شایع به عقد الوعد هست، بخیر همینجا استعمال میشه. نه تو حمل اولی به عقد الوعد هست و نه تو حمل اولی به عقد الهم و نه حمل شایع به عقد الهم، فقط یک جا ما قید برای موضوع قرار بگیره، یه چیزی قید برای موضوع قرار بگیره، حمل شایع. بعدن اینو اگر نگاه به مفهومش بکنیم میگیم عنوان، اگر نگاه به مصداق بکنیم میگیم معنون. این تمام بحثی که مرحوم مظفر اینجا اشاره کردن. بعدن انشاءالله میرسیم که صفحه 147 حمل اولی و حمل شایع به اصطلاح آخر که عقد الحمل باشد. مثلا ما میگیم الانسانو بالحمل شایع ظاهر کن بالحمل شایع، اونجا دوباره خیلی بد میداره. اینا رو حالا الان میترسم مطرح بکنم ذهنتون مشوش بشه. فعلا بدونین که ما یک به شما اصلا اصطلاح حمل اولی و حمل شایع به عقد الوعد داریم که اینجا خوندیم. اگر بگیم الانسانو به حمل اولی یعنی چی؟ مفهوم، مفهوم الانسان. اینجا دیگه بحث عنوان و معنون نمیاد، چون فقط شما مفهوم رو میبینید دیگه، مصداق رو نمیبینید. اما اگر یه الانسان رو بالحمل شایع، این خودش دو تا اعتباره. آیا داری نگاه به مفهوم میکنی از اون جهتی که حاکی از مصداقش هست؟ اگر نگاه به مفهوم بکنی میگه چی؟ عنوان، عنوان انسان یعنی مفهوم انسان. اگر نگاه به مصداقش بکنی بهش میگن معنون. بحثای بسیار دقیقی بعدا داره انشاءالله صفحه 147 برسیم. حالا فقط اجمالا میگیم که خالی از ذهن نباشین، ولی اینو دیگه نمیخواد چی بکنه، همین که تحویل بگیریم ما دست بتونم میگیم خدمت ما از بشه که این موضوع و محمول گفتیم هر کدوم به حمل اولی میتونه باشه و حمل شایع. چند صورت میشه؟
چهار
صورت. موضوع به حمل اولی، محمول به حمل اولی، موضوع به حمل شایع، محمول به حمل شایع، موضوع به حمل اولی، محمول به حمل شایع، موضوع به حمل شایع و محمول به حمل اولی. سه صورت متصور هست، یک صورت محاله. اون یک صورتش زمانی هست که موضوع به حمل شایع باشد و محمول به حمل اولی باشد، این محاله. بعدا انشاءالله خواهیم رسید که این بعدا تعریف بکنیم هم لعبلی و هم شایی و اکتر هم چی هست. اینا رو که دست هم مطرح کردیم اونا رو هم مطرح می کنیم. البته اون مطالبی که میگه دیگه هیچ جا نیست، اون مطالبی دیگه هر جا هم که میگردیم این مطالب پیدا نمی کنیم. تا همینجا باشه آز بعدا
کنیم.
موضوع به حمل شایی، محمول به حمل اولی، محال هست. نه دیگه اون تفیز داده چه هست. اونو قبلا هم گفتیم که حمل اولی و حمل شایع اونجا اگر هم باشه، اگر هم اتحاد مفهومی باشد میگن حمل اولی، اگر اتحاد مصداقی باشد میگن حمل شایع. اونم بحثش بعد حالا دوباره اینا رو مرور میکنم. الانوان و المعنون یعنی چی آقا؟ انوان یعنی چی؟ انوان یعنی مفهوم در حمل شایع که عقد الوعد باشد، اگر نگاه به مفهوم بکنیم عنوان می شود.
اگر نگاه مصداق بکنیم معنول میشه. اگر مصداق باشه معنول میشه. درسته؟ نه نه این دیگه در تقسیم برای مصداق نیست. حمله شاهی شما به مصداق لحاظ میکنید.
حالا هر وقت که مصداق میبینید در زید مصداق شما مفهوم هم میبینید. حالا اگر نگاه به مفهوم کرده میشه عنوان، اگر نگاه به مصداق کرده میشه معنول. به خلاف حمله اولی که شما مفهوم به ماهو و مفهوم میبینید، اصلا مصداق رو نمیبینید که وقت عنوان معنول مطرح بشه.
ال عنوان و المعنون او دلالت و مفهوم علا مصداقهی، مفهوم یعنی عنوان، معنون یعنی مصداق. اذا حکمت علا شیء به حکم قد یکون و نظر و شر فی الحکم مقصورن علا المفهوم وحده و ان یکونه و المقصود فی الحکم شما تقول الانسان و حیوان و ناطق فیقال للانسان هی نعزن الانسان بالحمد الاولی. هنگامی که حکم کردید بر شیئی به حکمی که قد یکون نظر کرد، که نظر شما در حکم منحصر بر مفهوم بود، دیگه اصلا مصداق رو نمیبینید، میگه ال انسانو بالحمد الابری، یعنی مفهومو در این زید مفهوم هم هیچ مصداق نمیبینید، تنها مفهومو میبینید. و این یکون اول مقصود فی الحکم، که مقصود از حکم شما این فقط مفهوم باشد نه مصداقش. مانند میگی انسان حیوان ناطق است، خب انسان به حمل اولین حیوان ناطق است یا به حمل شایع؟ به حمل اولی، یعنی مفهوم انسان همان مفهوم حیوان ناطق است. یعنی اگر بخوام اینجا اصل وضع و اصل حملش بیاریم یعنی چی میتونیم بگیم؟ ال انسانو بالحمل الاولی، حیوان و ناطق بالحمل الاولی. چرا؟ برای که اتحاد مفهومی دارن، چون حمله اولی این دو تا اتحاد مفهومی داره. ما کاری به محمولش نداریم، فقط در مورد اینجا چی بحث میکنیم؟ در مورد موضوع بحث میکنیم. الانسانو بالحمل اولی ای مفهومو، فیقال للانسان هی نازن الانسان بالحمل اولی. پس اینجا تو این موضوع گفته میشه که انسان، اینجا اگر مفهومش رو خلاص بکنیم میگه الانسانو بالحمل اولی. البته به عقد الوضع اینا رو بالا بزرگ می نویسین، عقد الوضع اینجا، بعد انشالله صفحه 147 اونجا عقد الحمله. فقط اینجا در اون موضوع داریم بحث میکنیم. و قد یتعدا نظر و کفل حکم الا ابعد من ذلک، و گاهی تجاوز کنند نظر شما، بحث تجاوز دیگه حرام دیگه، تجاوز میکنن نظر شما در حکم به بیشتر از اون مفهوم، به بعیدتر از اون مفهوم. فتنظر الى ما وراء المفهوم، بالاتر از مفهوم شما نظارت میکنید. و انتلاحظ المفهوم لتجعله حاکیاً عن مصداقه، ملاحظه میکنی مفهوم، و البته به خاطر اینکه این مفهوم حاکی از مصداقش هست، یعنی فی نفس مفهوم رو نگاه نمیکنی، بلکه کأنه داری اونو لغیره یا فی غیره نگاه میکنی، در زیلش مصداق رو میبینی، این آینه میشه برای مصادیقش. حالا این آینه که برای مصادیقش هست، اگر به آینه فقط نگاه بکنیم میشه چی؟ عنوان یعنی مفهوم. اگر اون چیزایی که توی آینه منعکس شدن یعنی مصادیقش رو نگاه کنیش میگن چی؟ معنون. کما تقول الانسانو ظاهر کن، الانسانو بالحمله بفنایی، به حمل شایع، به حمل یعنی مصداق بیرونی ظاهر کرد، میگن اون مفهوم شما که اصلا ظاهر نیست. ال انسانو بالحمل شایع ظاهر کن، ای چی؟ ای قیدش چیه؟ ال انسانو بالحمل شایع ظاهر کن بالحمل شایع، هر دو تا به حمل شایع، که ما فقط در اون موضوع بحث داریم. یا اینکه ال انسان بله دیگه اون عقد الحمل رو داره میگه، داره میگه مال انسانو بالحمل شایع یعنی عقد الوضع، که بحث ما اینجا هست. حالا بعدا انشالله میرسیم که ظاهر هم اونجا به حمل شایع هست، چون اینجا اتحاد مصداقی دارن، اتحاد مفهومی ندارن. ظاهر که مفهومش انسان نیست، اینا دو تا چیز جدای از هم هستن، فقط در خارج اینها با هم اتحاد پیدا کردن. یا اینکه ال انسانو فی خصن، ال انسان بالحمل شایع، مصداق اون انسان در خارج این در خسرانه، میگن مفهومش در ذهن من که در خسران نیست، ال انسانو بالحمل شایع یعنی اون مصداق خارجی در خسرانه. فی خسرن چی میشه؟ بلحمد شایی و حمل اولی خسران یعنی اتحاد مفهومی با انسان دارد؟
نه.
نداره دیگه. خسران یک مفهومی برای خودشه، انسان برای خودشه. این شا شک میکنی خسران یه مفهومی برای خودشه، حتی اونجا لذا میشه به حمل شایی. پتوشی رو به مفهوم الانسان الا اشخاص افرادهی، پس اشاره میشود به واسطه مفهوم انسان به اشخاصش. پس دیگه انشالله میخوان تفسیر بنویسین اون چی؟ ولعص ان الانسان لفی خود الانسان بالحمل شای لا بالحمل الاولی و هی المقصودت و هی المقصودت فی الحکم، و این افرادش مقصود در حکم هستن نه اینکه مفهومش، یعنی معنون محکوم هست نه و عنوانش. همون عنوانم حتی حکایت از اون معنون میکند، میگی معنون انسان در خسران است نه عنوانش. حالا اینا رو نیست میگیم چی میگن این بنده خدا. و لیس ملاحظه المفهوم فی الحکم، و نیست ملاحظه مفهوم در حکم، مفهوم به ماقو و مفهوم و جعله موضوعا، چه قرار بدی اونو موضوع الا لوصل الی الحکم علی افرادی، میگن که در ذیلش این افرادش دیده بشوند، وصل بشه به افرادش. فیوسم المفهوم این ازن انوانن، این مفهومی که حکایت از مصادیقش میکنه تو این فرایند. اگر به مفهوم بخوای اصطلاح بیاری میگه چی؟ انوان. اگر مصادیق رو میخوای اصطلاح بیاری میگی معنون. انشالله توی اصول مزفر که رسیدیم این بحث انوان و معنون رو میگیره مطرح میکنه. بعضی نفهمیدم اونجا اصلا انوان معنون چی هست، اشکال کردن بر مرحوم مزفر که بحث اجتماع امر و نهی بسیار مباحث دقیقه تو اصول مزفر داره. آقا اصول مزفر خیلی با خوب خون که حضرت آیه بهجت فرمودن این اصول مزفر بعد از کفایی باید ترجیز بشه، از بس دقیقه، ولی متنش از بس سهل و ساده هست این که کتاب بهش اجرا میکنه. خیلی مطالب علمی دقیقی داره. آقا این قدم ها اینجا از منطق و فلسفه و اینها میگیم، نکنه که فقه و اصول کم بگیریم. هر چیزی در ساحت خودش باید بحث بشه. بزرگانی بودن که در این وادی قدم زدن توی فقه و اصول و فلان اینها، شاید قابل مقایسه حتی با فلاسفه نباشن. ما این همین جوری داریم چی میکنیم، ولی ارادتی که تو فقه اصول داریم کمتر از ارادت فلسفه نیست. اونجا ما الان ما فقه هم بگیم همین جور تطبیق میکنیم، از فقه اصول هم بگیم همین جور. بلاغت هر چیزی در جایی با خودش باید بحث بشه. نقل میکنن که میرزای قمی، خوب دقت کنین آقا تا قدر فقه اصول بدونین، نگن آقا سلانی استاد مثلا یا معقولاتو میگه منقولاتو کم میگذاره. میرزای قمی یکی از بزرگان تشیع، مرجعی تشیع بودن، یه کتابی دارن به نام قوانین که حتی نقل هست که عنایت خاص داره امام زمان به این کتاب قوانین. حتی جایی شنیدم که اگر طلبه ها مثلا دوچار چی شدن، قبض روحی یا از جهت مالی اینها چی شدن، این کتاب مباحثه بکنن، امام زمان از بهشون اصلا غیب بالاخره یه چیزی بهشون میفرسته. کتاب عجیبی، یکی این، یکی هم بحث شرایع علامه حلی، که علامه حلی اونم عجیب انسانی بود. ایشون میگن وقتی میرزا قمی این کتاب قوانینشون نوشت، این کتاب رسید به دست بحرالعلوم. بحرالعلوم وقتی این کتاب رو دید میگن که به یقین کسی که این کتاب رو نوشته یکی از قوای به شما کنم شعوری اون، از قوای ظاهری اون فاقد شده. گفتن آقا به چه معنا؟ گفت بس این کتاب دقیق نوشته شده، مطمئنن یکی از قواشو از دست داده. برین تفحص بکنین ببینین چی شد. این من خدا وقتی رفتن تفحص کردن دیدن که وقتی این کتاب نوشته این شنواییشو از دست داده، از بس تمرکز. حتی توی یه طبیب نصرانی هم این کتاب وقتی بهش دادن این مطالب یکم براش توضیح دادن، گفت بنابر این طبی که ما الان خوندیم کسی اگر تمرکز زیاد روی علوم داشته باشه قوه شنواییش از دست میده، و ایشون به خاطر همین قوه شنواییش از دست داره. اینجور بودن کار میکردن کتاب قوانین. لذا بعضی علما مثلا میبینین شما وقتی خواهد گوش بدن چی میکنن معمول سنگین اینها دو حسبت اینا تعقل کردن. حالا یه کتاب می نویسی قفلی شنوایی از دست می دید چه کتابی هست کتاب بله کتاب اصوله ببخشن کتاب اصوله قوانین کتاب اصوله خدمت شما. خب بگذاریم این دو خط بخونیم. فیسم المفهوم هی نعزن انوانن، پس این مفهوم انوان نامیده میشه و المصداق معنبنن. اگر نظر به مصداق داشته باشه میشه معنبن. فیقال لهذا الانسان، به این انسان میگن الانسان و بالحمل شایه. اگر به مفهوم نگاه بشه انوان و اگر به معنبن مصداق میشه معنبن. و صلی الله علی محمد و آله.
I'm not sure if you're the